ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزارت امور خارجه آمریکا انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه را شرم‌آور خواند. بهرام قاسمی از سمت سخنگویی وزارت امور خارجه کنار می رود. نیروهای امنیتی از حضور مردم در آرامگاه محمد مصدق جلوگیری کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا باشید. معاون وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به عضویت ابراهیم رئیسی در کمیته تصمیم گیری درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 انتصاب احتمالی او به ریاست قوه قضاییه ایران را شرم‌آور خواند. رابرت پالادینو روز سه‌شنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیر انسانی روند قانون را به سخره می‌گیرد. او ابراز عقیده کرد که مردم ایران شایسته وضعیتی بهتر از این هستند. بر اساس گزارش منابع خبری ایران قرار است ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی جایگزین صادق لاریجانی در ریاست قوه قضاییه شود. آقای رئیسی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1367 عضو هیئتی 3 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد. کمپین حقوق بشر در ایران روز اول اسفند ماه مطرح شدن نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه‌ای برای ریاست قوه قضاییه را فاجعه‌ای برای حاکمیت قانون و اجرای عدالت در ایران دانست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد به زودی از سمت سخنگویی کنار می رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بهرام قاسمی پس از تشریفات اداری به عنوان سفیر ایران در فرانسه منصوب خواهد شد. همکنون علی آهنی سفیر ایران در فرانسه است. بهرام قاسمی حدود 2 سال است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است. او پیش از این سفیر ایران در کشورهای ایرلند، ایتالیا و اسپانیا و همچنین رئیس اداره دوم سیاسی وزارت امور خارجه بوده است. از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه چند روزی می‌گذرد و حال ایران به این سفر و اتفاقات آن واکنش نشان می‌دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید روسیه کشوری نیست که بخواهد به خواسته های اسرائیل تن دهد. کشوری مستقل است و با تهران نیز روابط محکمی دارد. در همین راستا سمیرا قرائی از رادیو فردا با معیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل گفتگوی انجام داده و ابتدا از او درباره رابطه فعلی اسرائیل و روسیه پرسیده است.
روابط اسرائیل و روسیه به حدی پیشرفت کرده که میشه گفت بی‌نظیر هستش و هم به خاطر دیدگاه مثبت آقای پوتین به اسرائیل، به روابطش با اسرائیل و نطخه عطفی که آقای پوتین داره به یه چیزی حدود 1 میلیون شهروند روسی زبان که در اسرائیل زندگی میکنن و روسیه و اسرائیل تونستن که روابط خودشون رو بهبود ببخشن، به خصوص در مورد سوریه. روابط اسرائیل حملاتش رو با روسیه تنظیم میکنه، یک خط تلفنی مستقیم بین تل‌آویو و مسکو وجود داره که افسران اسرائیلی روسی زبان با همتای خودشون در سوریه و حتی در مسکو همکاری میکنن و وقتی اسرائیل حمله میکنه تنظیم میکنن این حملات رو به سوریه تا شهروندان یا سربازان روسی صدمه نبینن. و آقای نتانیاهو یه چیز خود در این 3 سال اخیر 11 بار با آقای پوتین دیدار کرده. ببینید روابط اسرائیل و روسیه هیچ وقت به پای روابط و به نزدیک روابط اسرائیل و آمریکا نمیرسه، ولی روابط هر دو کشور در سطح نظامی، اقتصادی و فرهنگی الان چیزی که الان ما شاهدش هستیم میشه گفت در تاریخ 70 ساله اسرائیل بی‌نظیر بوده.
آقای جاودانفر، ایران خیلی دیر به خبر سفر نتانیاهو به روسیه واکنش نشون داد. میخوام ازتون بپرسم در خود اسرائیل این سفر چقدر مهم و حیاتی قلمداد شد؟
سفر مهم بود، حیاتی نمیشه گفت، ولی ببینید حتی کسی که منتقد آقای نتانیاهو هستش مثل بنده و منتقدین دیگر آقای نتانیاهو در اسرائیل، همه بایستی واقعا اعتراف بکنیم که روابطی که ایشون به وجود آورده و نزدیکی که به وجود آورده در روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و روسیه واقعا یک دستاورد عالی بوده برای اسرائیل. و این روابط آقای نتانیاهو واقعا میشه گفت خیلی خیلی خوب مدیریت کرده و اون رو توسعه داده. در اسرائیل یک دیداری بود بین سلسله 11 دیداری که آقای نتانیاهو با آقای پوتین داشته و در اسرائیل هنوز با وجود مشکلاتی هم که به وجود اومد بین اسرائیل و روسیه، به خصوص بعد از اینکه پدافندهای سوریهی هواپیمای روسی رو منهدم کردن و بعضی در روسیه این رو تقصیر گردن اسرائیل انداختن، در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که اسرائیل میتونه با حملات خودش به نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه در سوریه ادامه بده و روسیه هیچ وقت دخالت نخواهد کرد.
آقای جاودانفر، در یک سال اخیر اسرائیل خواستار خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه بوده، پیشتر همین خواستار رو با روسیه مطرح کرده بود، در این سفر باز هم این خواسته مطرح شد. فکر میکنید که چقدر محتمل هستش که اسرائیل به خواست خودش برسه در خاک سوریه؟
اصلا محتمل نیست. این واقعا یک رویا هستش که اسرائیل بتونه یا حتی روسیه بتونه هر شهروند ایرانی یا هر سرباز ایرانی یا هر سرباز شیعی که سپاه از عراق یا افغانستان آورده بتونه اخراج میکنه. واقعا یک خواب شیرین هستش. ولی به نظر من اسرائیل در روابط خوبی که با روسیه داره اون رو میتونه به عنوان اهرم استفاده بکنه و به علاوه حملات نظامی خودش که و اون رو تبدیل بکنه به اصلاحات جدی در موضع نیروهای ایرانی، نزدیکی نیروهای ایرانی سپاهی و وابستگان آنها به مرز اسرائیل و سوریه و اسلحه هایی که اونها میتونن داشته باشن، مثلا موشک میشه گفتش که اسلحه سنگین مثل موشک نه، ولی اسلحه های سبک قابل قبول خواهد بود و اینکه دیگه اسرائیل دیگه سوریه استفاده نشه برای انتقال تجهیزات نظامی به حزب الله، اینها ممکن هستش. ولی اینکه اسرائیل میخواد تمام نیروهای ایرانی خارج بشن به نظر من غیر ممکنه.
درباره روابط فعلی اسرائیل و روسیه از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی مقیم اسرائیل میشنیدیم که به پرسش‌های سمیرا قرایی از رادیو فردا پاسخ میداد. و اما خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، با درخواستی برای ادامه راهپیمایی‌های ضد دولتی به کشورش بازگشت. خبرگزاری رویترز میگوید خوان گوایدو جزئیات برنامه بازگشت خود به ونزوئلا را مخفی نگاه داشته بود و بدون اعلام قبلی روز دوشنبه وارد فرودگاهی در شرق کاراکاس شد. بحران سیاسی در ونزوئلا در ماه‌های اخیر وارد مراحل تازه‌ای شده است. بشنویم از محمد زرقامی.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان در ونزوئلا که به رغم ممنوع خروجی به خارج از کشور سفر کرده بود، روز دوشنبه 13 اسفند ماه به کاراکاس بازگشت و همزمان از مردم خواست تظاهرات سراسری برگزار کنند. ویدیوی کوتاهی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آقای گوایدو را در داخل هواپیما نشان می‌دهد که برای مسافران از طریق سامانه ارتباطی هواپیما سخنرانی کوتاهی می‌کند.
ما شک نداریم که ونزوئلا به آزادی و دموکراسی می‌رسه. این اتفاق برای کشور ما در روزهای آینده خواهد افتاد. خدا نگهدار همه شما باشه. دوست دارم از تک تکتون بپرسم ما میتونیم به این هدف برسیم یا نه؟ ما به خوبی این کار رو انجام میدیم چون متحدیم. زنده باد ونزوئلا.
گفته می شود هزاران نفر از هواداران آقای گوایدو از او و همسرش در بدو ورود به ونزوئلا استقبال کردند. خبرگزاری رویترز این بازگشت را سبب ساز واکنش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور کنونی ونزوئلا، دانسته است. آن هم در شرایطی که به نوشته این خبرگزاری اقتدار او همزمان با تشدید بحران اقتصادی تضعیف می شود. در چنین شرایطی خوان گوایدو که قدرت آقای مادورو را به چالش کشیده، ریکاردو هاوزمن را به عنوان نماینده ونزوئلا در بانک IADB که بزرگترین منبع سرمایه گذاری در آمریکای لاتین است معرفی کرده است. اما دولت کنونی ونزوئلا هم تصمیم گرفته تا دفاتر شرکت ملی نفت این کشور را که دفتر آن در پرتغال است به همراه شرکت استخراج کننده آلومینیوم و آهن ونزوئلا در کاراکاس را به روسیه منتقل کند، کاری که مقام‌های دولتی آن را در جهت تقویت روابط دو جانبه روسیه و ونزوئلا عنوان کردند. ایران که همواره از دولت نیکولاس مادورو حمایت کرده، به تازگی از حضور معاون وزیر خارجه ونزوئلا در تهران خبر داده است. جمهوری اسلامی همچنین محسن بهاروند، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه را به منظور آنچه هماهنگی مواضع ایران و روسیه درباره ونزوئلا نامیده، به مسکو فرستاده است. دکتر رابرت خان، استاد دانشگاه آمریکایی، معتقد است ترسی که از ناتوانی پرداخت بدهی‌های ونزوئلا وجود داشت، اکنون آشکار شده و بحران سیاسی هم به آن دامن زده است.
Believe the default would have happened anyway. The government was desperately short.
این ناتوانی خواه ناخواه اتفاق می افتاد. حکومت ونزوئلا با کمبود پول نقد روبروست و همه راه حل‌های پیش رویش به بن‌بست رسیده. تنها چیزی که تونسته این حکومت را از غرق شدن نجات بده، اراده و کمک اقتصادی چین و روسیه است.
خوان گوایدو 4 اسفند برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به داخل ونزوئلا به مناطق مرزی رفته بود، اما نیروهای دولتی ونزوئلا مانع ورود این کمک‌ها به داخل کشور شدند. آقای گوایدو سپس با نادیده گرفتن حکم دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوع الخروجی به طور غیرقانونی از کشور خارج و به کلمبیا رفت. رهبر مخالفان ونزوئلا برای تشدید فشارهای بین‌المللی بر دولت نیکولاس مادورو علاوه بر کلمبیا به کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور نیز سفر کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در روزهای گذشته بر گفتگوهای سیاسی به عنوان تنها راه خروج از بحران در ونزوئلا تاکید کرده و از اعلام آمادگی سازمان ملل متحد برای میانجیگری میان نیکولاس مادورو و خوان گوایدو خبر داده است.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در سالگرد درگذشت محمد مصدق، نخست وزیر پیشین ایران، نیروهای امنیتی از حضور مردم در محوطه آرامگاه او جلوگیری کردند. حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی 5 در احمدآباد گفت ماموران امنیتی از رسیدن مردم بر سر مزار دکتر مصدق جلوگیری کردند و اتوبوس‌های آنها را برگرداندند. موسویان مصدق را شخصیتی دانست که نه فقط نفت را ملی کرد، بلکه به گفته او غرور و شخصیت ایران را زنده کرده و به ثبت تاریخ رسانید. رئیس شورای مرکزی جبهه ملی 5 گفت در تمام سالهای بعد از کودتا، دولت استبدادی و دیکتاتوری سابق از نام مصدق هراس داشت و نام او در جایی نباید ذکر می شد و افزود که امروز هم حکومتی که اقتدارگراست به آزادی ها اعتقاد ندارد و پا جای پای رژیم دیکتاتوری قبلی گذارده. همین گونه رفتار می کند و اجازه نمی دهد ارادتمندان دکتر مصدق در سالروز درگذشتش گلی بر مزار ایشان بگذارند و فاتحه‌ای بخوانند. پایان نقل قول. محمد مصدق 35 نخست وزیر ایران در 14 اسفند ماه 1345 در تبعید در احمدآباد درگذشت. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز سه‌شنبه در واکنش به آغاز تحقیقات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا درباره اتهامات نسبت داده شده به او، مخالفان دموکرات خود را دیوانه توصیف کرد. آقای ترامپ در رشته توییت های ابراز عقیده کرد که کمیته قضایی مجلس نمایندگان به طور بی سابقه در تاریخ کشور پا را از حدود خود فراتر نهاده است. عزیزان، فرصتی بیش از این نیست. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و خبرها رو با جزئیات بیش از این که در رادیو میشنوید اونجا ببینید و بخونید.